بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به اقسام وز تعیینی و تعینی. جلسه گذشته در رابطه با نظریاتی که در باب توضیح و تشریح و تفسیر و تحلیل کیفیت رابطه لفظ و معنا در وز بود صحبت کردیم. عرض کردیم که نظریه شیصد عبارت است از نظریه قرن اکید که در دو جهت و در دو فضا تصویر میشه. در فضایی که رابطه متکرری بین لفظ و معنا به دست بیاد و وجود داشته باشه و در فضایی که در یک ظرف مؤثری این رابطه لفظ و معنا محقق میشه. مرحوم شهید سعد بعد از این بحث پرونده‌ای رو باز میکنن تحت عنوان اینکه وضع یا تعیینی است یا تعیینی. وضع تعیینی وضعی است که به صورت خاص واضع لفظی را به ازای معنایی وضع میکنه و جعل میکنه. اما وضع تعیینی وضعی است که در اثر کثرت استعمال یک لفظ در یک معنایی حاصل میشه و اون معنا موضوع له اون لفظ قرار میگیره. شهید صدر اشکالی به این در واقع تقسیم بر اساس نظریه اعتبار و تعهد وارد میکنه و اون اینه که اگر ما نظریه اعتبار و تعهد رو پذیرفتیم امکان نداره که بتونیم وضع تعیینی داشته باشیم، چون در نظریه اعتبار و تعهد امکان نداره که وضعی ناشی از کثرت استعمال باشه، چون در نظریه اعتبار و تعهد استعمال کاشف از یک وضع است، یعنی استعمال فرع بر وضع، ابتدا وضع صورت میگیره بعد استعمال اتفاق میفته، در حالی که ما در وضع تعینی همچین اتفاقی رقم نمیخوره، از همون ابتدا با استعمال شروع میشه، در اثر کثرت استعمال در واقع وضع تعینی شکل میگیره. بنابراین این تقسیم وضع تعیینی مشکل پیدا میکنه، مگر اینکه بگیم که در فرضی که ما خدمت شما عرض بشود که میخواییم وضع تعیینی درست کنیم، بگیم که این استعمال که سطح استعماله در یک رتبه متأخر از اعتبار و تعهد نیست، بلکه در رتبه ایه که مقدم بر اونهاست و در واقع یعنی قبل از اعتبار و تعهد کثرت استعمال محقق میشه و اتفاق میفته و این سبب میشه که فضایی رو برای اعتبار و تعهد رقم بزنه که واضح به صورت خاص بیاد، مثلا اون لفظ رو برای اون معنا وضع کنه. بنابراین کثرت استعمال نهایت می شود کاشف از وجود یک اعتبار و تعهد در رتبه سابق، اما خود کثرت استعمال منجر به ایجاد اعتبار و تعهد نمیشه. این فرمایشی است که مرحوم شهید می فرمان. اما بنابر نظریه قرن اکید بین لفظ و معنا، قرن اکید یکی از راه های تحققش همون در واقع کثرت استعمال میان لفظ و معنا بود، بنابراین کاملا در اونجا این مسئله قابل تصور است. خب فقیله ان العلاقه بین اللفظ والمعنا ان نشأت من جعل خاص فالوضع تعیینی و ان نشأت من کثرت الاستعمال، اگر از کثرت استعمال نشأت گرفته باشد، به درجه توجب الالفه الکامله، و اندازه‌ای که منجر به یک رابطه کامل بین لفظ و معنا بشه، فالوضع تعیینی و یلاحظ علی هذا التقسیم، به این تقسیم اشکال می‌شود که چی به ان الوضع اذا کان هو الاعتبار او التعهد، اگر وضع شد اعتبار یا تعهد، فلا یمکن ان ینشأ، ممکن نیست که نشأت بگیر از کثرت استعمال مباشرتا به صورت مستقیم، لوضوح ان الاستعمال المتکرر لا یولد به مجرده اعتبارا ولا تعهدا، به خاطر اینکه خیلی روشنه استعمال زیاد، کسرت استعمال تولید نمی کند صرف خودش اعتبار و تعهدی رو. اعتبار و تعهد فاعل مستقیم و فاعل قریب میخواد. اینها در کسرت استعمال فاعل نداریم ما. فلابد من افتراض ان کسرت الاستعمال تکشف و ان تکون هذا الاعتبار و تعهد. پس چاره نیست برای اینکه بتونیم این وضع تعینی رو بنابر نظر اعتبار و تعهد تصحیح کنیم، اینطوری بگیم که فلابد من افتراض چاره نیست از افتراض فرض کردن اینکه کسرت استعمال کاشف از تحقق و تکون این اعتبار و تعهده. بنابراین فالفرق بین الوضعین فی نوعیت الکاشفه عن الوضع. اگر اینطور توضیح دادیم، فرق بین وضع تعینی و وضع تعینی در نوعیت کاشف از وضع است. یکی در واقع کاشف از اعتبار و تعهده، اعتبار و تعهدی که سابقا مثلا در واقع محقق شده، یکی در واقع محقق اعتبار و تعهده، یعنی وضع تعینی. اما با هذه الملاحظه، این اشکال لا ترد الان ما ذکرناه فی حقیقت الوضع، این اشکال وارد نمی شود بران چیزی که ما ذکر کردیم در حقیقت وضع، من انه القرن الاکید، این که حقیقت وضع قرن اکید است بین تصور لفظ و تصور المعنا. چرا؟ فان حالت القرن الاکید تحصل به کسرت الاستعمال ایزن. خودمون توضیح دادیم اصلا یکی از راه های تحقق قرن اکید در واقع حصولش به واسطه کسرت استعماله. لانها تؤدی الى تکرر الاقتران بین تصور لفظ و تصور معنا، به خاطر اینکه این کسرت استعمال منجر میشد به تکرار شدن همراهی میان تصور لفظ و تصور معنا. فیکون الغرن بینهما اکیدن به هازد تکرر، این همراهی بین لفظ و تصور لفظ و تصور معنا اکید میشود، شدید میشود به واسطه این تکرار. الى ان یبلغ، تا این که میرسه به الى درجتن، درجه این که تجعلو احد تصورین صالحن لتولید تصور آخر، به یه درجه میرسی که قرار میده یکی از اون دو تصور رو، تصور لفظ و معنا، تصور معنا را صالحن، قابل در واقع صلاحیت و دارای صلاحیت برای تولید تصور دیگری. فیتم به ذالکه الوضع التعینی، به واسطه این قرن اکید وضع تعینی تمام می شود و کامل می شود. خب این از وضع تعینی و تعینی. بحث بعدی که جناب شهید صد مطرح می کنن که توی حلقه اولا مطرح نبود، ما هم اشاره کردیم در اونجا، بحث اقسام وضع به اعتبار معناست، اعتبار معنایی که حین تصور وضع واضع در نظر داره. همونطور که میدونید واضع برای این که بخواد وضع کنه باید معنا رو ابتدا تصور کنه و لفظ رو به ازای اون معنا وضع بکنه. بنابراین انگار که وضع کردن در واقع مثل حکم کردن بر معنا و لفظه. علی حال واضع وقتی میخواد وضع بکنه و وقتی میخواد معنا رو تصور بکنه، گاهی اوقات معنا رو به صورت مباشرتن و خودش رو تصور میکنه، گاهی اوقات معنا رو مباشرتن و به صورت خودش و نفسش تصور نمی کنه، بلکه عنوانی رو تصور می کنه که اون عنوانه منطبق میشه بر معنا. عنوانی رو تصور می کنه که اون عنوان اگر مورد ملاحظه و دقت قرار می گیره، از اون حیث مورد ملاحظه و دقت و تصور است که حاکی از اون معنا هست. خب با توجه به این دو حالتی که عرض کردیم، ما می توانیم برای وضعمون حالات مختلفی داشته باشیم. پس به این نحو شد که واضع در حینی که می خواد وضع بکنه باید معنا رو تصور بکنه. این تصور معنا گاهی اوقات به صورتی است که خود معنا به صورت مباشرتن مورد تصور واقع می شود، گاهی اوقات خود معنا به صورت مباشرتن مورد تصور واقع نمی شود، بلکه عنوانی تصور میشه که اون عنوان منطبق بر همون معنا هست، اون عنوان مورد ملاحظه و لحاظ و دقت قرار میگیره از اون حیث که حاکی از اون معنا هست. خب با توجه به این مسئله ما حالاتی خواهیم داشت. حالت اول اینکه واضح بیاد معنایی رو به صورت کلی، یک معنای کلی را، اون هم مباشرتاً، یعنی معنای کلی را از اون حس که کلی است تصور بکنه و لفظ رو هم به ازای همون معنای کلی وضع بکنه. مثلا فرض کنید که برای اسماء اجناس، اسم جنس، الان مثلا لفظ خدمت شما عرض بشود که اسامه که اسم جنس است برای شیر، اون معنایی که واضحین تصور معنا مورد لحاظ قرار داده معنای کلی است، یک لفظ کلی برای تمام شیرها. خب این لفظ کلی رو تصور کرده، این معنای کلی رو تصور کرده، لفظ رو به ازای همین معنای کلی وضع کرده. یا مثلا کلمه انسان، واضح وقتی میخواسته کلمه انسان رو برای وضع بکنه برای لفظی که وجود داره، ابتدا معنای کلی از انسان رو تصور کرده که شامل تمام افراد انسان میشه و لفظ رو به ازای همون معنای کلی وضع کرده. اصطلاحاً به این قسم میگن وضع عام موضوع له عام، یعنی وضع عام است، یعنی اون معنایی که حین تصور واضح تصور کرده عامه، اون چیزی رو هم که در نتیجه واضح براش وضع کرده، یعنی موضوع اون لهی که برای لفظ هم وضع کرده، اون هم عامه. الان وقتی ما میگیم که انسان وضع شده است برای بیان افرادش، اون معنایی که حین تصور واضح تصور کرده معنای کلی بوده، معنای عامی بوده، و اون موقعی هم که لفظ به ازای یک موضوع لهی وضع شده، اون موضوع لهه هم معنای کلی عام انسان بوده. این از قسم اول، حالت اول. یه حالت دیگه اونجاییست که واضح باز دوباره معنایی رو که تصور میکنه خودش رو تصور میکنه، نه اون عنوان، اون دومی رو تصور نمیکنه، خود معنا رو تصور میکنه. اما این دفعه برخلاف قسم اول که معنای کلی رو تصور میکرد، معنای جزئی رو تصور میکنه، اما لفظ رو هم برای معنای جزئی وضع میکنه. مثلا واضح بچه به دنیا اومده، پدر میبرن بغل پدر بزرگ، میگن براش اسم بذارید. جناب پدر بزرگ در حینی که میخواد اسم بذاره، اون معنایی که در ذهنش میاد یک معنای جزئی است، مثلا معنای کلمه زید. این لفظ زید رو هم برای همین معنای جزئی، برای این آقا آفسری که تازه به دنیا آمده، وضع میکنه. به این میگن وضع خاص موضوع له خاص. اون معنایی که در ذهن بوده این تصور معنای جزئی بوده، وضع خاص. اون موضوع لهی که لفظ برای اون وضع شده هم خاص بوده. خب این میشه قسم دوم. همین مقدار رو بخونیم. توقف الوضع علی تصور المعنا و یشترط فی کل وضع یباشر الواضع، شرط می باشد در هر وضعی که واضع به صورت مباشرتاً با اون برخورد داره، که ان یتصور الواضع المعنى الذي يريد ان يزع اللفظ له، این که تصور کند واضع معنایی رو که اراده کرده که لفظ رو به ازای اون وضع بکنه. لان الوضع، چون وضع به مثابت الحکم على المعنى واللفظ، لفظ وضع در واقع در حکم در واقع در حکم و در لازم منزله حکم علل معنا و لفظ هست. ما در واقع وقتی وضع میکنیم داریم انگار یه حکمی رو بر لفظ و معنا بار میکنیم. و کل حاکم لابد له من استحضار موضوع حکمه عند جعل ذلک الحکم، و هر حاکمی چاره ای نیست برای او اینکه حاضر باشد موضوع حکمش، هنگامی که میخواییم جعل اون حکم رو جعل کنیم، جعل ذالک حکم. بنابراین ما باید در حینی که وضع میخواییم انجام بدیم معنا رو تصور بکنیم، کما اینکه لفظ رو هم باید تصور کنیم. خب، و تصور المعنا تارتن یکونو به استحضارهی مباشرتن. بعضی وقتا تصور معنا به گونه ایست که حاضر میشه این معنا مباشرتن، خودش حاضر میشه. و اخرى به استحضار عنوان منطبق علی، گاهی اوقات هم با حاضر کردن یک عنوانی است که منطبق میشه بر این معنا. و ملاحظتهی به ما و حاکن انزال کلمعنا، در واقع عنوانه مورد ملاحظه قرار میگیرد از آن حیث که حاکی از اون معناست. و هازش شرط و یتحقق و فی سلاس حالات، این شرط که میگه منظور همین تصور معناست، اینکه یا مباشرتن هست یا به استحضار عنوان منطبق بر معنا، میگه این در سه حالت ایجاد میشه. قاعدش اینه که در چهار تا حالت بیان میشه، اما چون حالت چهارم تصور داره، فرض داره اما وقوع نداره از نگاه مشهور اصولی، دیگه شهیصت بیان کردن که در سه حالت. حالا الاولا ان یتصور الواضع معنا کلیا، این که واضع اون معنایی که در حین وضع تصور میکنه معنای کلی باشه، کل انسان یک معنای کلی برای انسانه. و یزع اللفظه به ازایه، و لفظ رو هم به ازای همین معنای کلی وضع میکنه. و یسمی بالوضع العام و الموزون له العام، بهش میگن وضع عام موزون له عام. الثانیه ان یتصور الواضع معنا جزئیا کزید و یزع اللفظه به ازایه، این که واضع تصویر کنه برای خودش یک معنای جزئی رو در حین وضع مثل زید، و لفظ رو هم به ازای همین زید وضع بکنه. یوسم ما بالوضع الخاص و الموزون له الخاص. خب اینم از قسم دوم. اما قسم سوم اونجاییه که واضع در حینی که داره وضع میکنه دیگه اندفعه خود معنا را مباشرتاً تصور نمیکنه، بلکه اون حالت دوم رو تصور میکنه، یعنی یک عنوانی رو تصور میکنه که این عنوان منطبق بر در واقع فرد خودشه، منطبق بر اون معنای مباشرتاً است. به تعبیر دیگه عنوانی که توسط واضع تصور می شود عنوانی است که مشیر به فرد است، اشاره می کنه به فرد. پس بنابراین در حینی که واضع تصور می کند تصور نسبت به اون عنوان مشیر و عنوان منطبق و حاکی از اون معنای فردی است، اما لفظ رو که میخواد وضع بکنه لفظ رو برای عنوان دیگه وضع نمیکنه، لفظ رو به ازای اون فردی که این عنوان میخواد الان حاکی از اون فرد باشه وضع میکنه. به اینجا میگن وضع عام موضوعن له خاص، وضع عام موضوعن له خاص. وضع عام از کلیست، یعنی یک عنوانی به عنوان مشیر به فرد در حین وضع توسط واضع تصور می شود، اون معنای عنوان مشیر به فرد است. اما موضوع له خاصه، یعنی چی؟ یعنی لفظی که در واقع وضع می شود برای اون معنا، لفظ برای معنای فرد و معنای مصداق اون عنوانه وضع می شه. این هم از قسم سوم. یه قسم چهارمی هم داریم که کاملا برعکس قسم سومه، یعنی بگیم که قسم چهارم اینطور باشه که معنایی که در ذهن تصور می شود توسط واضع معنای خاصی است، معنای جزئی است، معنای فردی است، معنای مصداقی است، اما لفظ رو برای معنای جامع برای اون عنوانه بخوایم وضع کنیم. مرحوم شهید سعد به تبع از مشهور میگه این حالت محاله، خاطر اینکه شما نمیتونی معنایی که در واقع از فرد و مصداق خاص وجود داره اون رو عنوانی قرار بدی که حاکی از معنای جامع باشه. فرد که حاکی از کلی نیستش که. چطور میخوای بگی که وضع خاص باشه، موضوع له عام باشه و وضعی هم صورت بگیره؟ نه، اتفاق ممکن نیست. بنابراین حالت چهارم حالت محالیست از جهت وقوع در نگاه مشهور اصولی. یه نکته عرض بکنم، این که میگه وضع عام موضوع له عام، این رو خلط صورت نگیره. این اصطلاح وضعی که اینجا به کار میره منظور معنای متصور حین الوضع، لذا این الوضع اصطلاحه، نگید این وضع پس با اون وضع کلی که ما اینجا داریم، این وضع لفظ به ازای معنا این چی، چه فرقش چیه، قاطی نشه. پس دقیقا بفهمید که این وضعی که میگستان میگه وضع عام موضوع له عام، مقصود از این وضع عام معنای متصور حین الوضع، معنایی که در حین وضع وضع اون رو تصویر میکنه برای خودش، تصور میکنه برای خودش. و هناکه حالتون رابعه، اینجا یه حالت چهارمی هم داریم که لا یتوفر فیها شرط المذکور، که شرط مذکور، شرط مذکور منظورش چیه؟ اینکه تصور معنا یا مباشرتاً باشه یا به عنوان منطبق بر معنا باشه. میگه این شرط مذکور که بالا گفتیم درش وجود نداره و یطلق علیها اثم الوضع الخاص والموضوع له عام، بهش میگن وضع خاص موضوع له عام، فقط تصور داره، تصدیقش در خارج اصلا ممکن نیست از نگاه مشهور. و هیه ان یتصور الفردو، خب این حالت چهارم چی هست؟ حالا به ما توضیح بدید ببینیم. اینه که فرد تصور بکنه و لفظ رو وضع بکنه برای یک معنای جامعی. یعنی چی؟ یعنی وضع خاص باشه، فرد ابتدا توسط وضع تصویر بشه و لفظ هم به ازای معنای جامع وضع بشه، نه برای همون معنای مصداقی و فرد. و آزا مستحیل لعن الفرد و الخاص، به خاطر اینکه فرد و خاص لیسا عنوان منطبق علی ذلک المعنی الجامع، فرد نمیتونه عنوان منطبق بر معنی جامع باشه، اصلا نمیتونه لیکونه مشن الیه تا بتونه از اون اشاره کنه، به اون اشاره کنه و حاکی از اون باشه. و معنی الجامع فی هذه الحاله لا یکون مستحضرا به نفسی، معنای جامع در این حالت به صورت فی نفسه قابل استحضار نیست، ولا به عنوان مشیر علیه و منطبق علیه، به صورت عنوان مشیر و منطبق بر این معنای جامعه هم معنای جامعه قابل استحضار و تصور نیست. خب این از این مسئله. و مثال حالت الاولا، مثال قسم اول، اسماء الاجناس. اسماء الاجناس آقایون وضع عام موضوع له عام هستن، یعنی اون معنایی که حین در واقع وضع واضع تصور میکنه معنای کلیست، اما معنای کلیست که به صورت مباشرتن مورد تصور واقع میشه، لفظ هم به ازای همون معنای کلی وضع میکنن، لذا میشه اسماء اجناس. مثال حالت دوم، علام شخصیه. علام شخصیه اسمایی که برای افراد میذارن، زید، بکر، عمرو، خالد، اینا که واضع در واقع معنای جزئی رو حین الوضع تصور میکنه و برای همون معنای جزئی لفظ رو وضع میکنه. اما حالت الثالثه فقط وقع الخلاف فی جعل الحروف مثالا لها و سیات الكلام عن ذلك فی بحث مقبول ان شاء الله تعالی. اما حالت سوم به تحقیق واقع شده است اختلافی در این که آیا وضع حروف رو میتونی مثال برای این حالت سوم قرار بدیم یا خیر، که انشالله کلام از این بحث در بحث آینده خواهد آمد. این بحثیست که مثال جعل و وضع قسم سوم کدوم یک از در واقع الفاظ هستن. مشهور میگن که وضع حروف از قسم سومه، یعنی ما وقتی مثلا میخواییم وضع کنیم لفظی را برای یک معنای حرفی، مثلا یکی از معانی حرفی میشه ظرفیت، مثلا برای من، برای فی، ما وقتی میخواییم اینها رو برای این معانی وضع بکنیم، به صورت حالت سوم وضع میکنیم، یعنی واضح ابتدا در حین وضع یک عنوان مشیر به فرد رو تصور میکنه. مثلا عنوان مشیر به فرد میشه چی؟ معنای ظرفیت، معنای ابتداییت. بعد لفظ مثلا حرف رو، لفظ من که یک حرف باشه رو برای یک فرد از اون عنوان، عنوان ابتداییت وضع میکنه. اون فرد چیست؟ ابتداییت حرفی که من بیان کننده اونه. چون ما یک ابتداییت دیگه‌ای داریم که اون ابتداییت، ابتداییت اسمی است. همین کلمه ابتدا خودش اسم دیگه. پس بنابراین قسم سوم رو، مثالش رو وضع حروف میدونن که حروف بیان وضع بشن و در واقع این اتفاق رقم بخوره. حالا انشاءالله در آینده بحث مفصل‌تری جناب شهید سعد بیان خواهند کرد. در خدمت شما عرض بکنم که در بحث اشتباه نشه، بله، در بحث تصنیف اللغه صفحه 226. خب این هم از این بحث. بحث بعدی که اینجا وجود داره، تقسیم دیگری برای وضع، اما به اعتبار تصور لفظ. وضع از حیث این که لفظ تصور می شود دو قسم داره. گاهی اوقات وضع ما شخصی است، گاهی اوقات وضع ما نوعی است. یعنی گاهی اوقات اون لفظی که وضع میشه لفظ شخصی است، فی نفسه مورد توجه. گاهی اوقات اون لفظه فی نفسه مورد توجه نیست، بلکه یک عنوانی است که مشیر در واقع به افراد خودشه که به اون میگن وضع نوعی. همین مقدار رو بخونیم. توقف الوضع علی تصور اللفظ کما یتوقف الوضع علی تصور المعنا، همچنان که وضع ما متوقف است بر تصور معنا، کذالک یتوقف علی تصور اللفظ همچنین متوقف است بر تصور لفظ. اما به نفسه، یا اینکه این تصور فی نفسه باشد، تا یسن ما الوضع شخصی، در اون صورت میگن وضع شخصی است. و اما به عنوان مشیر الیه فیسن ما الوضع نوعی، یا اینکه نه، این توقفه در واقع توقفه بر تصور لفظ به عنوان نیست که مشیر به لفظ هست، فیسن ما الوضع نوعی، یا بهش میگن وضع نوعی. خب مثال وضع شخصی مثل وضع اسماء اجناس، مثل وضع اعلام شخصیه. این لفظ زید عنوان اسخای میکنم، این لفظ زید وضعی که صورت گرفته براش وضع شخصیه دیگه. کلمه زید، زه، یه، دال، یا اسماء اجناس، کلمه انسان، اینا همه شخصی هم. اما وضع نوعی مثل حیات، حیات افعال، حیات اسماء عامل مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر، اینا همه هیئت هم دیگه. وضع حیات به عنوان الفاظی که مواد داخل اونها داخل میشن وضع نوعیه. نوعیان یعنی این که منحصر در یک مصداق نیستن، عنوانی هستن منطبقه و تمام افرادی که موادی داخل اونها ریخته بشه و در قالب اون مواد و در قالب هیئت و مواد رو هم دیگه معنایی رو برسونن. و مثال ثانی، وضع الهیئت المحفوظه فی ضمن کل اسماء الفاعلین لمعنا هیئت اسم فاعل. حالا اینشون مثال به اسم فاعل میزنه، مثل وضع هیئتی که حفظ شده است در ضمن هر یک از این اسماء فاعل ها برای معنای هیئت اسم فاعل. فان الهیئت لما کانت لا تنفصل فی مقام التصور عن الماده، میگه هیئت از اون جهت که در مقام تصور و فکر ما جدا نمیشه از مادهش، و کان من الصعب احضار و تمام المواد عند وضع اسم فاعل، و از اون جهت که خیلی سخته که بشه احضار کرد، حاضر کرد تمام مواد یه هیئت رو هنگام وضع اسم فاعل، اعتاد الواضع، واضع عادت کرده است که ان یحضر، حاضر کند هیئت را در ضمن ماده معینی مثل فاعل، میگه بر وزن فاعل، و یزع کل ما یزع کل ما کان علی هذه الوتیره للمعنی الفلانی و یکنون وضع نوعی، و وضع کنه هر آن چیزی که بر این حالت هست، هذه المتنی بر این صورت بر این حالت هست برای فلان معنا، فیکون الوضع نوعی یا وضع نوعی میباشد در اسم فاعل. خب اما بحث بعدی که وجود داره بحث مجازه. مجاز رو هم که تو بلاغت خوندید، مجاز عبارت هست از وضع استعمال و لفظ فی غیر معنا الموضوع له. سوالی که اینجا ایشون مطرح میکنه اینه که آیا استعمال لفظ در غیر از معنای موضوع لهش صرفا با وجود قرینه کافی است یا نه استعمال در غیر معنای موضوع له نیاز به وضع مجدد داره. چطور ما لفظ رو بر معنای حقیقی وضع میکردیم، بیایم بگیم که اگر میخوایم در معنای مجازی هم استعمال بکنیم باید یک وضع جداگونه‌ای برای این اتفاق رقم بزنیم و بگیم که این لفظه در اون معنای مجازی وضع شده. شهید صد میگه نه خیر، لازمه وضع نیست، با همون قرینه کارمون را میفته. یکتسب اللفظ به سبب وضعه للمعنى الحقیقی صلاحیت دلالت علی المعنى الحقیقی من اجل الاقتران الخاص بینهما کما یکتسب صلاحیت دلالت علی کل معنى مقترن بالمعنى الحقیقی اقتران خاص کالمعانی المجازیه المشابهه. میگه کسب میکنند لفظ به سبب وضعش برای معنای حقیقی صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی رو، به خاطر همراهی خاصی که بین لفظ و معنا هست. همچنان که کسب میکنه صلاحیت دلالت را بر هر معنایی که همراه باشه با معنای حقیقی، اونم همراهی خاصی، مثل معانی مجازی که شبیه معنای حقیقی هستن. بحثایی که خوندید تو بلاغت، استعاره، مجاز مرسل، مجاز عقلی، کنایه، اینها. غیر انها با این تفاوت که صلاحیت غیر انها صلاحیتون به درجه اضعف، با این تفاوت که صلاحیت معانی مجازی در درجه پایین تری هست. لأن این معانی مجازی تقوم و علا اساس مجموع اقترانین و ما اقتران لفظ بالقرین علا من المجازی تصفه هازه صلاحیت و فعلیتا. با این تفاوت که این معانی مجازی قائم مقام است بر اساس این قیام دارد، استقامت این معانی مجازی بر اساس مجموع دو تا اقتران، اقتران به معنای حقیقی، اقتران به معنای مجازی، و ما اقتران لفظ بالقرینه هم زمانی که همراه بشه لفظ با قرینه علل معنای مجازی تسبها میگردد این صلاحیت بر دلالت معنای مجازی فعلی میشه و یکون لفظ دالن فعلا علل معنای مجازی و لفظ هم دلالت میکند بر معنای مجازی به صورت فعلی. اما و اما فی حالت عدم وجود قرینه، اگه قرینه نداشته باشیم، فالذی ینسبق الی الذهن من اللفظ تصور المعنی الموضوع له، او چیزی که به ذهن میرسه منسبق به ذهن است، تصور معنای موضوع له، تصور معنای حقیقی است. من هنا یقال، از همینجا گفته شده که ان ظهور الکلام فی مرحله المدلول تصوری، اینکه کلام ظهور داشته باشه در مرحله مدلول تصوری خودش، یتعلق بالمعنی الموضوع له دائما، تعلق پیدا میکنه معنی موضوع له همیشگی. تو مرحله تصوری ما فقط با معنی موضوع له کار میکنیم، نه با معنی مجازی. به معنی انه هو الذی تأتی صورته الی الذهن به مجرد سماع لفظ دون معنی مجازی، به این معنی که اون معنای موضوع له همونیست که میآید صورتش به ذهن به صرف شنیدن لفظ، نه معنای مجازی. و ما ذکرناه من اکتساب لفظ صلاحیت دلالت علی المعنی المجازی لا یحتاج الی وضع خاص وراء وضع لفظ لمعناه الحقیقی. و آن چیزی که ما ذکر کردیم از اینکه لفظ کسب میکنه صلاحیت دلالت رو بر معنای مجازی، نیاز ندارد به یک وضع خاصی وراء وضع لفظ لمعناه الحقیقی، پشت اون وضع لفظی که برای معنای حقیقی انجام میشه. و انما یحصل به سبب وضعه للمعنی الحقیقی، همانا استعمال لفظ در معنای مجازی حاصل می شود به سبب وضعش برای معنای حقیقی. این معنای حقیقی سبب می شود که معنای مجازی صلاحیت داشته باشه که از لفظ فهمیده بشه، به چه عنوان؟ به این عنوان که قرینه میاد و مشابهت معنای مجازی با معنای حقیقی رو بیان میکنه. و انما الکلام، همانا بحث در اینه، فی انه هل یصح استعمال لفظ فی المعنی المجازی ما دام اصبح صالحا للدلالت علی، آیا صحیح خواهد بود استعمال لفظ در معنای مجازی هر زمانی که این معنای مجازی اصبح بگردد صالح برای دلالت بر، اصخایی میکنم، اصبح اسمش بخوره به لفظ، آیا صحیح هست استعمال لفظ در معنای مجازی هر زمانی که لفظ بگردد صالح برای دلالت برای معنای مجازی صلاحیتش داشته باشه یا نه؟ او تتوقف صحته و صحت استعمال لفظ در معنای مجازی بر چی؟ علاوه وضع معین، یه وضع معینی اتفاق بیفته. خب شهید سعد معتقده که نه، نیاز به وضع مجدد نداره. ادامه این بحث رو انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.